بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مهدویت و آخر الزمان، 3 آذر ماه 1398، بیرجند، شهرستان بشرویه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مردم شریف، بزرگوار، متدین بشرویه. خدا بزرگ شاکرم از این خدمتون هستم. حقیقتا در قلبم احساس کردم وارد بهشت شدم. این مردم متدین اینجا رو وقتی دیدم احساس کردم که اصلا انگار اینجا رو یه جور دیگه، یه هوای دیگه ای داره، یه فضای دیگه اینجا حاکمه. خیلی ارزشمنده قدر این جو حاکم بر شهرتون رو بدونید و همینطور منسجم و پر از روحیه اهل بیتی نگهش دارید و نگذارید خناس ها با وسوسه هاشون، وسوسه های توخالیشون، مردم شهر شما رو به ناکجا آباد ها بکشنن. نه فقط از مردم بشرویه، که از غریبه هایی که اینجا هستن یا ارتباط داشتن وقتی پرسیدم همین گفتن مردم بسیار باصفا، یک رنگ، یک دست. خیلی ارزشمنده. خب من مطالعه میکردم راجع به شهر شما. میگن وقتی تیمور به اینجا رسید، میگه من به منطقه رسیدم که حتی خارکنا و یا کسایی که هیزم جمع میکننش، اونهاشون هم باسواد بوده یا علمای بسیار زیادی داشته و حتما این فضا و اتمسفری که حاکم بر این شهر نتیجه زحمات و بزرگواران بوده. خب من خیلی تاکید داشتم راست همون ساعتی که اعلام شده سخنرانی شروع کنم. حالا فهمیدن یه خورده صبر کنه، بالاخره یه ربع نیم ساعت تو ایران معموله. حالا گفتیم ما یه خورده ما غیر معمولی، تعهد کردیم همون سر ساعت شروع بکنیم. از همون بزرگواران هم میرسن که همون که الان یه تقریبا جمعیت کامل شد. خب من یه صوتی رو چند وقت پیش توی فضای شبکه‌های اجتماعی انتشار دادم و خیلی عجیب بود. صوتی بود مربوط به 1355 هجری شمسی در قم، مرحوم آیت الله خزعلی، ایشون تفسیر قرآن داشتن. فرزند ایشون ما رجوع کرد و گفتن که آتاجی که شما مطالعات قرآنی داری به دارالقرآن بیاد پدر ما بزنید، کلی کتاب تفسیر و نوار تفسیر اینها از ایشون است. من گفتم خب خوبه، ایرادی نداره، شما زحمتی که بکش نواره ایشون رو گوش کن ببین ایشون مدل تفسیریش چطور بوده. مثلا از ابتدای قرآن تفسیر کردن رفتن جلو، موضوعی بوده، چطور بوده. ایشون همونطور که داشتن اینا رو بررسی میکردن یه صوت 2-3 دقیقه رو قولی تکیه کردن و برای من فرستادن، به قول امروزی ها کات کردن، بریدن برای بنده فرستادن. واقعا عجیب بود. خب من اینو تو شبکه های اجتماعی پخش کردم، انتشار دادم و در حقانیت اهل بیت همین صوت 2 دقیقه‌ای کافیه، که از این صوت 2 دقیقه 1 دقیقه اولش مقدمه است، یعنی 1 دقیقه از این صوت. ایشون اونجا در تفسیر یکی از آیات قرآن کریم و لقد کتب نافذ زبور من بعد ده، که ما در تورات بعد از زبور حضرت در زبور حضرت داوود بعد از تورات آوردیم که زمین به ارث صالحان خواهد رسید، ان فی هذا لبلاغ لقوم العابدین، شروع میکنه تفسیر کردن. عبارات عجیبی میگن، میگن برای ظهور زمین باید آماده بشه. یک آمادگی مادیه، یک آمادگی معنویه. آمادگی مادی یعنی اینکه جهان بشود یک خانه. دقت بفرمایید، 1355 ایشون دارن حرفا رو میزنه، همه 98 دیگه جهان بشود یک خانه. یعنی اگر یک نفر آن طرف دنیا حرف میزنه، کسی این طرف دنیا بشنوه. بعد ایشون در ادامه میگن سلسله اعصابی این کره رو به هم متصل خواهد کرد، جوری که مردم تو خونه‌هاشون میشینن هم همدیگر رو میبینن هم صدای همدیگر رو میشنن. خب این اون موقع اصلا محقق نشده بود، و چه بسا اون کسایی که با منبر مرحوم آقای خزعلی نشسته بودن این حرفا حرفای ثقیلی براشون میاد. یعنی چی مردم بشن هم همدیگر رو ببینن هم صدا همدیگر رو بشنون؟ مردم به کف دستشون نگاه میکنن، چهره همدیگر رو میبینن، صدای همدیگر رو هم میشنن، و این اتفاق باید بیفته. بعد ادامه داره ایشون میگه که باید چهره ها، رنگ ها، درد ها، رنج ها، شادی ها به اشتراک گذاشته بشه. خب اون موقع نسبت به این پامنبری ها ایشون گفتن این حرف ها یعنی چی؟ هیچ درکی راجع به همچین مسئله نداشتن. اما امروز من و شما کاملا راجع به اینها درک داریم. حتی ایشون میگه که این زمان زمان ما نیست که الان یک نفر که در سبزواره از ورامین بیخبر، اوی که در ورامینه از دزفول بیخبر. همین سه تا شهر هم مثال میزنه، یکی از خراسان، یکی تهران، یکی خوزستان. اما این زمان خواهد رسید و این از شرایط ظهوره. یعنی قبل از ظهور آقا جهان به لحاظ رسانه‌ای میشه یه خونه که فردا روزی که ظهور شکل گرفت کسی بهانه نداشته باشه که من نشنیدم، ندیدم، خبر نداشتم، نمیدونستم شیعه چیه، نمیدونستم تشیع دوازده امامی منظور کیا هستن، من نمیدونستم اربعین یعنی چی، من نمیدونستم ابا عبدالله کیه. این بهانه از کل مردم کره زمین گرفته میشه در روزگاری که به سرعت مردم کف دستشون رو نگاه میکنن، همین گوشی موبایلشون رو دستشون میگیرن نگاه میکنن فیلم فلان شهر رو میبینن. در روایت داریم که وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میفرمان مردم به کف دستشون نگاه میکنن ظهور حضرت رو میبینن. و خدا وکیلی 20-25 سال پیش اگه کسی همین حرف رو به مردم میزد مردم گفته دیوانه است. بابت این روایات شیعه سالها فحش خورده، تمسخر شده. اما امروز میتونه سرش رو بالا بگیره بگه من علمی ترین مذهب دنیام، چیزایی که شما به خوابتان نمیگنجی تو روایات 1400 سال پیش من آمده. اینا ما دیگه مادی یعنی چی؟ یعنی ببین ما اصلا نسبت به شبکه‌های اجتماعی همچین نگاهی داشتیم که آقا این وسیله برای اتمام حجت، این وسیله برای انتشار حقیقت برای کسی که بخواد، به شرطی که شیعه خودش آماده کنه و از این بستر بتونه استفاده کنه. این یه تیغ دو دمه، مثل چاقوه که اگه دست همسر ما، مادر ما باشه برای ما قضا درست میکنه، اما اگه دست یک جراحی باشه ما رو نجات میده، اما دست یک جانی، یک دیوانه باشه باید فرار کنه دستش. این بستر فراهم شده توسط دشمن، هنر داری بتونی درست ازش بهره ببری؟ این برمیگرده به ما که چقدر سواد استفاده از اینو دارید. اینه که شما یک کلاشینکوفی بدی دست بچه 2-3 ساله، خب خطرناک، مسلح کنی بدی دست بچه 2-3 ساله، و دستش میذاره رو ماشه چند نفر میکشه، خودشو میکشه، جای دیر بدبخت میکنه. اما اگه همین فرد سوادشو به دست آورد، اصطلاحاً سربازی رفت، آموزش دید، این نه تنها دیگه خطری برای خودمون نداره، از قضا موجب حفظ امنیت ماست. یعنی دست سربازان ماست، دست حافظان امنیت ماست. میشه یک برخورد با شبکه‌های اجتماعی داشت، شبکه‌های اجتماعی که آقا یک سویا آمده و کاری هم نداره، اینجا تهران و بشرویه است، بندر عباس کجاست، بالاخره در مینورده جلو میره، یک نگاه منفعلانه که بیاد مثل یه سیلی ماها رو بغلتونه با خودش ببره و نفهمیم چی شد. میشه یک نگاه فعالانه داشت، یعنی اینکه ازش بهره برد. خود شما بزرگواران بندر به واسطه صدا و سیما نمیشناسید، واسه همین شبکه‌های اجتماعی میشناسید. یعنی چی؟ یعنی میشه از این استفاده مثبت کرد. حالا جالب اینجاست که باید یه همچین اتفاقی میافتاد پیش از ظهور که مردم بتونن انتشار بدن. امسال اربعین برای اولین بار کلمه اربعین ترند جهانی شد، اول جهان شد. تو توییتر یکی از این شبکه‌های اجتماعی محیط نخبگانی هم داره نسبتاً، آقا اربعین این سوال میشه که اون فردی که اون تو آمریکاست به خودش میگه اربعین چیه که ترند جهانی؟ بذار برم نگاه کنم. چهلومه یا آقای به نام حسین؟ خب بریم ببینیم این آقا کیه. همه ابزارش هم فراهم، تو اینترنت فقط کافی سرچ کنه. سایت مراجع تقلید میتونه بره به بخش زبان انگلیسی شو بخونه، اگه عربه بره عربی شو بخونه، اسپانیایی بره اسپانیولی شو بخونه. یه آمادگی هم آمادگی معنویه که ایشون اشاره میکنه که مردم تا پیش از ظهور میدونید ما در روایت داریم که تمام مدل‌هایی که مدعی این هستن که بشریت رو نجات میدن امتحانشون رو پس میدن. تمام این اسم‌ها قبل از ظهور امتحان خواهند شد. فاشیسم، کمونیسم، مارکسیسم، نمیدونم چی، به قول بنده خدا گفت روماتیسم، همین اسم‌ها رو داشتم گفتم. روماتیسم هم گفت. خب تمام اینها امتحان خودشون رو پس میدن تا فردا روزی بشر مدعی نباشه. بله این آقایی که ظهور فرمودن حکومتشون خیلی خوبه ها، عدل و داد رو گسترش دادن، اما مدل حکومتی که تو ذهن من هست اونم خوبه. اگه اون میبود اونم جواب میداد. نه خیر عزیزم، همه امتحان میشه. همین الان یک مدل و انقلاب اسلامی ایران هم به شما بگم، اگر فکر کردید انقلاب اسلامی ایران یک مدل حکومتی جایگزین امام زمان است که 100% باطل اون موقع، شک نکنید هیچ چیزی. انقلاب اسلامی شعارش روز اول داد، خدای خدای تا انقلاب، اصلا ما آرام نداریم، ما انقلابیم. یعنی چی؟ یعنی کماکان کار ادامه خواهیم داد تا موقعی که پرچم برسه به دست آقا. ما حکومت جایگزین حضرت نیستیم، ما حکومت مقدمه سازیم. ولایت فقیه هم یعنی این. یک کوچه ای رو شما فرض بکنید، محله بچه های شیطونی داره، بازیگوشی داره، اداره برق اومده بود اونجا پروژکتور گذاشته بود، نور انداخته بود که دزد نیاد، چاله چوله مردم بالاخره پاشون نخوره زمین، ناموس مردم، زن و بچه مردم رد میشن. ها این بچه ها با سنگ زدن این پروژکتور رو شکستن، اداره برق اومد یه پروژکتور دیگه گذاشت، دوباره سنگ زدن شکستن، اداره برق اومد یه پروژکتور دیگه گذاشت، دوباره سنگ زدن شکستن، 11 تا پروژکتور بس زدن شکستن. اداره برق چون یک دونه بیشتر دیگه پروژکتور نداشت، دقت کنید، چون آخرین ذخیره بود دیگه نبست، این کوچه رفت تو تاریکی، دزدی ها زیاد شد، تعرض به نوامیس مردم زیاد شد، مردم میفتدن تو این چال و چولا، دست و پاشون میشکست، انقدر بلا سرشون اومد، بزرگان اون کوچه اون محله بلند شدن رفتن اداره برق، گفتن آقا ما ریش که رو میذاریم که این بچه ها بیارید پروژکتور رو بندید. گفتن بچه ها شما بیادبن، هنوز لیاقت استفاده از این پروژکتور رو ندارن، ما اگه به این پروژکتور بزنیم بچه ها شما دوباره با سنگ میزنن میشکنن. گفتن ما تعهد میکنیم نشکنن. گفتن خب حالا یه کاری میکنیم. گفت چی؟ گفتن فعلا عوض پروژکتوره یه لامپ صد میبندیم، ببینیم شما با این لامپ صد چجوری تا میکنید. اگر بچه‌ها شما با همین لامپ صد تا کردن، یعنی طالب نورن، بله هیچ وقت جای پروژکتور را نخواهد گرفت. اما برای کسی که دوست نوره نمیتونه تو ظلمت بشینه. در شب هم کسی که عاشق خورشیده شمع روشن میکنه، یه خورشید کوچولو میاد تو خونه چون نور دوست داره. همین اتفاق افتاد، امیرالمومنین رو به شهادت رسوند، امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوند، ابا عبدالله رو به شهادت رسوند، همینطور تا امام حسن عسکری. فقتل من قتل، یه دیر رو کشتن، یه دیر رو دشنام دادن، اهانت کردن، یک دیر رو چی؟ تبعید بردن، تا خدا آخرین ذخیره‌اش رو گرفت. گفت تا آدم نشید رو نمیدم. و اینجا بچه ها رو باید تربیت کرد که قدر اون نور رو بدونن. فی الواقع ولایت فقیه یعنی این، ولایت فقیه میدونین چی؟ یعنی خدای ما مردم انقلاب ایران انقلاب کردن، گفتن آقا ما حکومت دینو مثلا امام زمان میخوایم برای چی؟ برای خودمون میخوایم، امام میخوایم که بیاد کمکمون کنه، امام میخوایم که بیاد راهمون رو باز بکنه، امام میخوایم که حکم قطعی بده. میدونید امام زمان عجل الله وقت ظهور بفهمان دیگه احتیاط واجب و اینجور چیزا نداریم، حکم امام زمان حکم قطعی است. همه این احتیاط واجب ها یعنی ما مطمئن نیستیم، تعارف نداریم، هیچ کس جای ولی معصوم رو نمیگیره، هیچ کدام از مجتهدین و مراجع ما همچین سمتی نرفتن، ادعاش هم نکردن، ادعا میکنن مردم رها خواهند کرد همچین کسی رو. مردم گفتن خب ما دین میخوان. حضرت ادریس مردم قدرشو نمیدونستن، پیام الهی رسید که این مردم شهر رو رها، مردم شهر رها کردن، اینا دوچار گرسنگی بدجوری شدن، هیچی نداشتن بخور، گرسنگی نزدیک بود بمیرن. فقهای اینا بزرگای اینا مردمشون بلند شدن گفتن بابا ادریس رفته، خدای ادریس که نرفته، بیایم بریم منت کشی به درگاه خدا بگیم غلط کردیم. مگه ادریس چی میگفت؟ ادریس میگفت دزدی نکنید، بریم قول بدیم دیگه دزدی نمیکنیم. ادریس میگفت حق مردم رو نخورید، ادریس میگفت این کارو کنید اون کارو نکنید، هم بایدها و نبایدها بریم انجام بدیم. رفتن به درگاه خدا، ندبه کردن، ندبه یعنی زاری، اشک ریختن، اشک پشیمانی، اشک تعهد، عهدن و عقدا و بیعتن لهو فی اونقی لا ازولو انها ولا ازولو ابدا، عهد و عقد و بیعت به گردنم میبنم، هرگز زیرش نمیزنم. رفتن تعهد کردن، خطاب رسید به حضرت ادریس که برو بسن. حضرت ادریس ذره تعلل کرد، خدا گرسنگی که بر اون جماعت گذشته بود و حضرت ادریس، اونا بنده ها من دوستشون دارم، تعلل در کار نیست، اونا پشیمونن. حالا این پشیمونی باید امتحان پس. مردم ایران این کاری کردن، یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن خب الان امام زمان، مگه امام زمان بود میخواست چی بگه؟ میفهمد که دروغ نگی. امام زمان بود میخواست، شک دارید امام زمان رو؟ یه سوال دارم، شک داره کسی امام زمان بود با این سعودی ها میجنگید؟ نه واقعا شما شک دارید؟ شک دارید امام زمان بود تو دهن این صهیونیست ها و اسرائیل ها میزد؟ شک دارید امام زمان عجل الله بود آمریکا رو سر جای خودش میشوند؟ کسی این شک داره؟ بسم الله، وقتی امام ما راضی به این افعال بوده، خدای امام ما هم راضی به این افعال بوده، ما زودتر میریم این کار انجام میدیم. اومدن سراغ چی؟ کسانی که بیشتر از مردم عادی دین میفهمیدن، روحانیون. آقا شما بگید چیکار کنم؟ این بزرگواران گفتن آقا باز ما استاد داریم برای خودمون، مجتهد. رفتن سراغ مجتهدین، این مجتهدین جمع شدن، شد مجلس خبرگان. مردم گفتن یک نفر از خودتون رو بذارید بالا سر، هر چی او گفت هم ما گوش میکنیم هم خودتون گوش کنید. در واقع اینجا ولایت فقیه، ولایت اون فقهه، ولایت فقه شیعه است. فقیه برآمده از فقه شیعه است، از فقه برادران اهل سنت که در نیامده. که و این امتحان ها شروع شده، شک نکنید تمام امتحان هایی که از امت موسی گرفته شده از ما گرفته میشه. به قرآن بخونید، میگه قوم موسی را امتحان اقتصادی ازشون گرفتیم، یه خورده غذاشون تکراری شد، گفتن لن نصبر على طعام واحد، ما دیگه صبر نمی کنیم به یه غذا. از آسمون براشون بلدرچینا میومدن خودشونو تسلیم میکردن، اینا بلدرچی میگرفتن و از خارای گیاها ترنجبین برداشت میکردن، اینا با آب قاطی میکردن، این شده بود نوشیدنیشون هم غذاشون. یه هفته گوشت بلدرچین و ترنجبین خوردن دیگه ترچشون کرد. لن نصبر رو در عربی لن نفی للعبده، یعنی عمرن دیگه ما این غذا رو نمیخوریم. حضرت موسی گفت چی میخواد؟ گفت سیب زمینی، پیاز، خیار، عدس، این چیزا اسپردن دیگه، عدس و بصل فم ها و عدس ها و بصل ها و چه. بعد حضرت موسی چی فهمید؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ما داریم به سمت ارض مقدس پیش میریم، سرزمین مقدس پیش میریم، شما بهترین خیر رو با ادنا، با پست‌ترین، با سیب زمینی پیاز دارید عوض میکنید؟ وای به حال شما، احبتو مصرن، شما لیاقت ندارید، گم شید برید یه شهری، به مصری. یه سوال، مگه مردم بنی اسرائیل قبلا تو مصر نبودن؟ بودن دیگه. مگه فرعون نابود نشد وقتی داشتن دریا رد میشدن، درست یا نه؟ چرا اینا بر نگشتن دوباره مصر؟ خب فرعون و سربازاش که غرق شده بودن، برمیگشتن همونجا اشغالشون رو میکردن، سیب زمینی پیازشون رو میخوردن. گو هدف شما یه زندگی دنیوی سیب زمینی پیاز خوردن نه، یه زندگی گوسفندیه. حالا آدم مثلا سیب زمینی پیاز میخوره و گوسفنده کایونجاشو میخوره. هدف شما این بود به سرزمین مقدس برسید و حکومت خدا رو تشکیل بدید. اینو دارید با او عوض میکنید. اه به تو مثلا، اه به تو یعنی رفتن همراه با تنزل مقام. برید به مصری، یعنی برید به همین شهر نشینیتون، برید تو همین زندگی عادیتون. امتحان بعدی از اینا گرفته شد، آزمون جهاد بود. بین در راه خدا اینا خون حاضرن بدن. عزت فرمود یا قوم ادخلوا، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. گفت وارد همین سرزمین بشید، سرزمین مقدس بشید، همین بیت المقدس. باز دوباره زیرش نزنید که نفر زیان زده میشید، خسران میبینید. چی گفتن؟ لن ندخلها ابدا، عمرن واردش. ان فیها قوم جباری، اینا زورشون زیاده. امروزیش بگیم اینا ناو جنگی دارن، اینا F-35 دارن. ما زور ما برو فذهب انت برم، خودتو خدات برید. اینا خیلی جا موقع خوردن میگفتن خدامون، جمع میبستن. موقع جنگ گفتن خودتو خدات، سر خودشون میکشتن کنار. فذهب انت برم، ما اینجا نشستیم، ها اونا قاعدون، ما اینجا لم میدیم. برو این موسی و عصا رو واسه کی نگردشتی؟ بنازی اجدها بشه همینا رو بخوره بری راحت بشین دیگه. چرا تو همش میخوای ما رو جنگ بنازی؟ ببین آزمون اقتصادی شکست میخورن، آزمون نظامی شکست میخورن، میرسه به آزمون حکمیت. حضرت حکم میده بعد از من هارون برمیگرده، میبینه یک نخاله به اسم سامری رو علم کردن. سامری هم آدم عادی نبود، نوه حضرت یوسف بود، در واقع میشد یادگار یوسف. این تونست فتنه علم بکنه، هر کسی نمیتونه. باید وصل باشی به یه جایی بتونی یه سری کارو بکنی. مردم حرف هر کسی رو گوش نمیدن. اونجا هم شکست خوردن، آزمون فرهنگی اجتماعی شکست خوردن، آزمون حکمیت شکست خوردن. موسی نتونست انقلابشو درست بکنه، فرعونو پس زد، شاه انداخ بیرون، نتونست اینو نگه داره. همین امتحانات در مورد قوم آقا رسول الله افتاده. آزمون اقتصادی دارن شعب ابی طالب، آزمون نظامی دارن بدر، احد، خندق. اصلا اگه این امتحان نباشه شما به عدل خدا شک کنی، به عدل خدا باید شک کنی. خدا چه از اون امتحان میگیری ازی نمیگیری. زمان امیرالمومنین هم همینطوره، آزمون اقتصادی دارن، معاویه با پول همه رو خرید. آزمون جنگ دارن، جمل، صفین، نهروان. آزمون حکمیت که در زمان امیرالمومنین عجیب غریب شد، امت رسول الله در حکمیت چه کردن؟ قدیر رو چطور پس دادن؟ امت امیرالمومنین هم حکمیت امیرالمومنین رو قبول نکردن، رفتن سراغ ابو موسی اشعری. اینا لایق حکومت اسلامی نبودن. جامعه ولو امام امیرالمومنین بالا سرش باشه، ولو رسول الله بالا سرش باشه، مردم آمادگی نداشته باشن، تربیت نداشته باشن، میذارن اون پروژکتور میشکنن. مردم بی تربیت باشن میذارن اون پروژکتور میشکنن. سه تا در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، موسی، داوود، سلیمان علیه السلام. سه تا در بنی اسماعیل اتفاق افتاد، آقا رسول الله، امیرالمومنین، امام حسن. درست شد. هفتمی آخری. این بار اگر آقا صحابه زمان اول ظهور بکنه امتحان گرفتن معنی نداره، چون امام زمان امام منصوره، قطعا پیروزه. فلذا تمام این امتحانا کی گرفته میشه؟ قبلش، با همون لامپ سرد. یعنی بچه ها تربیت شدن. ولی از امینید انقلابی که ما کردیم، آزمون اقتصادی داریم، آزمون نظامی داریم، آزمون حکمیت داریم. سال 88 گفته شد آقا نکنید این کارا رو. آیا گوش کردن؟ مینه قرآن چی میفرماد؟ قرآن یکی از عجیبترین قسم هاست. قسم به خدات ای پیغمبر، به خدای توی پیغمبر با خدای ما فرق داره ها. این چی؟ او خدا رو رسول الله چطور میفهمه، ما چطور میفهمیم؟ ها لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، یعنی نفاق دارن. حتی یحکمون فی ما شجر بین، الا اینکه تو حکم باشی در آنچه بین. و سه تا شرط رو باید رعایت بکنن: یک، تو را به عنوان حکم قبول کنن. دو، حکمی که بدی بپذیرن. یه موقع از طرف میگه آقا قاضی شمایی، تا دیدیم برخلاف ما حکم داد میزنیم زیرش. مرحله دوم، نه حکم هم بپذیرن. سه، ته دلشون هم ناراحت نباید بشن، ته دلشون در خفا. ما اگر به فقها، ما اگر امام خمینی میگفت برید خرم شربت آزاد بشه، برید جون بدید، مردم اونطور میرفتن جون میدادن، فکر کنیم مثلا برای چی به حرف امام گوش میدادن؟ خب امام خمینی آدم بود مثل بقیه آدم ها. اگر شما این نگاه رو در مسیر اهل بیت نبینید، آدم برای به حرف هر کسی جون نمیده ها. شما باید بگم پاشو برو در سر کوچه، بابات بهت میگه پاشو برو یه سطل ماست بگیر، غرغر میکنی. به حرف یه فرد دیگه بری جون بدی؟ الا این که اینو در مسیر امتحانات قبل از ظهور میدونست. برای امام من میخوام به شما بگم مردم ایران کاری کردن که در طول از حضرت آدم تا الان هیچ امتی چنین کاری نکرد. به جدی عرض میکنم ما ایرادات داریم، ما مردم ایران ایراداتی دارن، میپذیریم، یه جای خرابکاری هم کردیم، اما در مجموع نگاه کن، شما نقطه آ میبینید به نقطه ب، میبینید طرف اینطوری زیگزال رفته اما بالاخره از آ به ب رسیده، تو این جای فرازی داشته، نشیبی داشته، فرازی داشته، نشیبی داشته، صعودی داشته، سقوطی داشته، اما در مجموع رفته بالاتر از آ به ب. امام خمینی میگه امتی که من دارم رسول الله نداره. راست میگه. حضرت موسی میگه بری تو این سرزمین وارد بشید، میگن نمیرن. پیغمبر معصوم جلو چشیشون 9 تا معجزه انجام داده. این معجزاتی که حضرت موسی برای بنی اسرائیل انجام داد، برای سنگ انجای ستون انجام میداد، یه تکونی میخورد دریا براشون شکافته، از آسمون وزق باریده، ستونی از آتش درست شده، دست کرده توی عباش در آورده، ید بیضا مثل خورشید میدرخشده. معجزات عجیب غریب، از سنگ 12 تا چشمه جاری میشد، میدیدن از آسمون پرنده ها میان خودشونو تسلیم میکنن، اینا غذاشون میشه. بعد از اینکه برید بجنگ، ما حال و حوصله نداریم، ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، خود باشه برو. این نتیجه چیه؟ نتیجه عدم ایمان. اما اینجا امام خمینی میگه خرمشهر باید آزاد بشه. اولا ارض مقدس نبود، یه سرزمین بود مثل همه جور. کربلا نبود، نجف نبود، میدونی یعنی بگی مثلا تقدس ذاتی داشته باشه، بگی آقا کربلاست نجف، مو خرم شهر مثل بقیه شهرهای ایران، درسته؟ یک نفر چون و چرا نمیاره. و قبول بکنید امام خمینی ولی فقیه، ولی معصوم نیست. کسی که به حرف ولی معصوم اینطور، ولی فقیه اینطور حرف گوش میده، به طریق اولا به حرف ولی معصوم گوش خواهد داد. این دو جمله امام خیلی عجیب غریبه. ما را از تحریم اقتصادی نترسونید، ما فرزندان رمضانیم. ما را از کشته شدن، شهادت و جهاد نترسونید، ما فرزندان عاشوراییم. این دقیقاً پاسخ‌های به آزمون اقتصادی و آزمون نظامیه. این روزها مردم ما دارن آزمون حکمیت رو درک میکنن. رهبر انقلاب مثل تمام رهبران شیعه در طول این سالها و زعمای شیعه، هیچ چیزی براشون بالاتر از افزایش فهم مردم نیست. ابو عبدالله حاضر سرش بالا نیبره مردم بفهمن یزید آدم بی خودی. امام معصوم کشته بشه مردم بفهمن. امام حسن حاضره آتش بس امضا کنه، بعضی از یارانش تو چشش نگاه کنن میگن السلام علیه یا مذل المؤمنین، خوب ما مؤمنین رو ذلیل کردیم، متلک به حضرت بندازن. اما به مردم اثبات کنه معاویه و بنی امیه قابل اعتماد نیستن. امیر المؤمنین حاضر تن به حکمیت بده، جنگ برده صفین رو به جنگ باخته تبدیل بکنه، تن به حکمیت ابو موسی اشعری در مذاکرات بدهد، اما مردم به این نتیجه برسن معاویه قابل اعتماد نیست، امراض قابل اعتماد نیست، هیچ چیزی از فهم مردم بالاتر نیست، هیچ چیز. اصلا وظیفه رهبر جامعه شیعی این نیستش که فقط صبح این مردم شب شه، افزایش فهمه، چون اگر این افزایش فهم صورت نگیره در آستانه ظهوری مردم سقوط خواهند کرد، چون فتنه های آخر زمان فتنه های سنگینه. میگه مرد جوانی رو پیر میکنه، میگه صبح طرف مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرد. دین نگه داشتن مثل آتیشی که به دست، وظیفه شونه. و الا اینجور حکومت کردن یعنی وقت گذروندن، هیچ کاری نداره. از فردا شما میخوای محبوب ترین رهبرم باشی، بی چیکار میکنی؟ میگه مردم چی میخوای؟ همون انجام میدی، کاری نداری که درست یا غلط. ما چی میخواد؟ آقا چه رهبر خوبی، هرچی ما گفتیم گوش میده. اینا به امام حسن گفتن چرا جهاد میکنی؟ تو رهبر خوبی نیستی، بعد حرف ما بوشی. به امام حسین گفتن چرا جهاد نمیکنی؟ میدونید دیگه، دو مرتبه به امام حسین نامه نوشتن در زمانی که امام حسن زنده بود، که این حسن زبانم لال ترسوه، نمیاد به جنگه، بیاد با تو بیعت میکنیم تو بیا بجن. حضرت جوابشون نداد. وقتی امام حسن به شهادت رسید نامه نوشتن خب حالا که حسن نیست بیا با تو بیعت میکن. حضرت جوابشون نداد. 10 سال از عمر و امامت امام حسین در زمان معاویه تو آتش بس گذاشته. جز اینه؟ افزایش فهم مردم و احترام به نظر مردم. پدر توی جامعه وظیفش پدری کردنه. تو خونه یه مسافرت میخوای بری، دختره میگه شیشه رو بده پایین گرمه، پسره میگه شیشه رو بده بالا سرده، این میگه زیر او درخت بشین، میگه زیر او درخت بشین، برف این گوش کنی میگه تو دختری هستی، برف یکی گوش کنی شما پسر دوستی، چیکار باید بکنم؟ یه بچه داره بچه خلفیه، یه بچه داره بچه ناخلفیه نگرانه، یه بچه داره معتاد نگران اونم هست، نمیتونه ولش بکنه که. یه بچه داره باهوش ذریب اوشیش بالاست، یه بچه داره همچی خود خنگه اما بچه‌شه. شما این مجمع تشخیص مصلحت و نظام نگاه میکرد، میده هاشمی رفسنجانی نشسته، اون برتر احمدی نژاد نشسته، اون طرف عارف نشسته، اون طرف داره نمکشه. اینا خب کسایی که بشی بذارشون دوره هم دیگه سر یه سفره دوره یه میز دعواشون میشه، همدیگر هم قبول نداشته. اما شما میبینید رهبر انقلاب میگه اینا هر کدوم نماینده یه نوع تفکر این جامعه است. این جامعه هم چیه؟ شیعه است. بعد فرصت سال 88 11 میلیون نفر که با آقای موسوی رای دادن تصور میکنن تقلب شده، درست یا نه؟ چرا شما به این فکر نمیکنید که این 11 میلیون تو همین شیعه خانه امام زمان دارن زندگی میکنن؟ یه تصوری دوست تو ذهنشون اومده این باید چی بشه؟ بگید پاسخ داده بشه. خدا دنبال پاسخ این هاست. رهبر جامعه باید این شرایط رو فراهم کنه. خب 92 آقای روحانی رای میره، یعنی 88 آقای هاشمی با میر حسین اومد رای نیاورد، راننده رو عوض کرد با روحانی اومد رای برد. یک سوال از شما دارم، اگر آقای میر حسین رئیس جمهور میشد سوال کیا رو میذاشت کابینش و وزیر؟ ها؟ همینا که الان وزیره. جز اینه مسئول عملیات روانی ستاد آقای میر حسین کی بود؟ سخنگوی کنونی دولت آقای ربیعی، حاج عباد معروف وزارت اطلاعات. اونجایی که آقای میر حسین داره اعلام میکنه که بند پیروز آرا پیروز انتخابات هستن با فاصله زیاد، پشت سرش علی ربیعی داره رد میشه. فیلم نگاه کنید، یه لحظه برمیگرد به دوربین نگاه میکن، سخنگوش میرفت این طرف اون طرف، حرف کی میزد؟ وزیر مسکن آقای روحانی آخوندی. مشاور اقتصادیش کی بود؟ نوبخت. همینا بودن. میر حسین رای میآورد همین میشد. تازه اینم نمیشد. چرا؟ چون با روحانی وقتی رئیس جمهور شد، چون تقلب نشد خودش رای آورد، همه همراهی کردن. مجلس اصولگرا که کاملا در خدمت آقای روحانی بوده، مجلس قبلی و این مجلس جدید که دیگه شیشتانگ در خدمتشونه، خب همه در اما میر حسین این نبود که اگه رئیس جمهور بشه همه در خدمتش باشن. 24 میلیون به یکی دیگه رای داده بودن، اونا حتما مخالفت میکردن، سنگ اندازی میکردن. بعضی میگن چی؟ ببین میبینی خدای ما میگه که برات سوال شده 11 میلیون تقلب میشه باشه. آقای روحانی با چند تا رأی بیشتر رئیس جمهور شد؟ با 250,000 دور اول. بعد این سوالو تو ذهن حجت رو تمام میکنه خدا که نظامی که 250,000 تا رأی دستکاری نمیکنه 11 میلیون رو میخواد دستکاری کنه. چطوری میشه اساسا 11 میلیون رأی دستکاری؟ همین چند وقت پیش بود یکی از این آقایان ادعای کرد دوباره گفت تقلب بوده اون موقع. آوردنش گفتن بیا دادگاه جواب بده، نتونست جواب بده. 2 سال در زندان. اینجوریه بیا سند بریم چی؟ حالا رهبر این جامعه باید کارو پیش بره. یک روز مردم رأی دادن به کسی مثل محمد خاتمی. بره. بحثای تو مملکت پیش اومد، شما جوان‌ترا جلسه یادتون نیست، بزرگترا جلسه کارهای از یعنی رهبری یک صحبتی کرد که برای کل حزب الله سوال شد. 6 ماه بر طبل اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور دمیده میشد. رسانه‌های خارجی و روزنامه‌های زنجیره داخلی. ایشون اومدن تو نماز جمعه بود، کجا بود؟ گفتن تمام کارهای رئیس جمهور به تایید منه. وای شما نمی‌دونید اون دولت چه اتفاقاتی می‌افتاد. برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری براشون سوال شد. چی میگید شما؟ آقا شما به هر کی رأی بدید من احترام میذارم به رأی شما مردم و هماهنگ میکنم سیاست‌های کلان نظام رو با اون فردی که شما بهش اعتماد کردید. بلافاصله مردم ایرانم که فوق تخصص سرد و گرم کردن دارن یوهایی از محمد خاتمی شیفت کردن رو احمدی نژاد، 180 درجه تفاوت سیاست‌ها و رویکردها. باز رهبری اومدن دفاع کردن از اون دولت. 2 سال آخر یادتونه دعواهای دولت احمدی نژاد و مجلس، هر روز یکی از وزراشو میکشتن، این فیلم داداش رو برداشت برد پخش کرد، درگیری شد، ایشون آورد گفت نصیحتتون میکنم کار کنید کمک کنید. ها بذارید رأی مردم احترام بذارید. 88 ایشون محکم پای رأی مردم وایستاد، گفت مردم اکثریتشون به احمدی نژاد رأی دادن، این نامردی هر کسی رأی نیاورد بگه بازی خراب. 92 هم ایشون پای رأی مردم وایستاد، 96 هم پای رأی مردم وایستاد، اکثریت مردم آقای روحانی رأی دادن. سر ماجرای بنزین اتفاق افتاد، چون گفتش که به کسی که رأی دادی تا آخرین لحظه من ازش دفاع میکنم ولو خودم هم انتقاداتی به او بگی. امیرالمومنین میفرماد آنقدر از عثمان حمایت کردم ترسیدم آن دنیا گناهکار باشم. یعنی افعال عثمان مورد تایید امیرالمومنین بوده؟ قطعاً نه. امیرالمومنین اون طرف از ابوذر حمایت میکنه که منتقد سرسخت و درجه یک خلیفه سومه. امیرالمومنین نمیخواد خلیفه کشی باب شه، مدل بشه، از فردا هر کی چیز نخواست بریزه تو خیابون یه جور آتیش بده بگه من به حرفم میخوام برسم. امیرالمومنین میخواد مردم بفهمند نتیجه رأی دادنشون به هر فردی و بیعتشون با هر فردی چه عواقبی داره. مردم بیعت کردن با خلیفه سوم. نمیخواستید از اول بیعت نمیکردید، چشاتونو باز میکردید، درست انتخاب میکردید. حالا که انتخاب کردی تا تهش باید بری. بفهمی مملکت داره خاله خاله بازی نیست. بالاخره شما هم باید رشد پیدا کنید توی جامعه. قرار نیست هر دفعه همیشه خرابکاری کنید یه نفر بیاد با حکم حکومتی درست کنه. نه. ایشون 3 تا شورا تو کشور شکل گرفت. 3 تا مسئله مهم، یک مسئله هسته‌ای. ایشون گفتن همین مذاکره کنن، همین تیم آقای ظریف کار هسته‌ای رو پیش بره. 2 مسئله مربوط به جبهه مقاومت و فلان، ایشون ظاهرا شورای عالی دفاع رو مسئول بررسی. شورا، می‌بینید یعنی چی؟ یعنی رأی همه. مباحث اقتصادی هم ایشون شورای موسوم 843 رو درست کردن. 8 تا از دولتی ها، 4 تا از مجلسی ها، 3 تا از قوه قضاییه. دولتی ها که کلا با دولت هم یه چیز بازه. مجلسی ها 1 رئیس مجلس، 2 رئیس 2 تا از کمیسیون های مرتبط با بحث اقتصادی مجلس، آقای تاجگردون و الیاس حضرتی لاریجانی رئیس مجلس، و رئیس مرکز پژوهش های مجلس که آقای کاظم جلیلی بود که الان شد سفیر ما در روسیه. این 4 تاشون امیدی هست، جایگاه حقیقی نیست و حقوقیه. یعنی هر کی رئیس کمیسیون اقتصادی بود بیاد چی؟ اونجا هر کی رئیس مجلس بود بیاد تو اون شورا. سه نفر هم از قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه و دو تا معاوناش که میشه آقای رئیسی و منتظری و اجه. یعنی همین الان 12-3-8-4-12 جلو هن. اما خب حالا تصمیم گرفته شد بنزین مثلا اینطور اجرا بشه، چیکار کنیم؟ وقتی سپردیم به همون کسایی که شماها بهشون رأی دادید، شما یعنی اکثریت مردم ایران، دموکراسی یعنی اکثریت بیشتر از بقیه هم پایون باید بیستن. نمیشه هر کسی مخالف و بله من به این نحوه اجرای بنزین به شدت انتقاد داشتم، اصلا مدلی که بنده پیشنهاد داده بودم این نبود، به جای بنزین به ماشین ها بنزین به افراد بود. حالا محل بحث طرح خود ما نیست، موضوع من نیستش. اینا رو شما چه میبینی؟ مردم باید بفهمن عزیز من، بین آ و ب آ رو انتخاب میکنی، هر کی خربوزه بخوره پا لرزش آمد بشه، بیا انتخاب کنی پایین باش. رأی مردم رو اثر نذاشته؟ خیلی اثر داره. چرت و پرتایی که ملت میگن رو گوش نکنی، بعضیا میگن رأی مردم اثر نداره. چرا داره؟ خیلی خیلی فرق بین هاشمی و خاتمی و احمد نژاد و روحانی، خیلی فرق داره. مثلا بعضیشون انقدر با هم فرق دارن که اصلا انگار دو تا فضای متفاوته. خود هاشمی دهه 60 که رئیس جمهور بوده اواخر 60 و اوائل 70 تا 76 با هاشمی که این اواخر بود از زمین تا آسمون یک جای فرق کرد. این آدم ها خودشون با خودشون فرق داشتن، حالا با یکی دیگه که خیلی فرق داشتن. مردم باید بفهمن آقا خب من چیکار کنم؟ به پای اکثریت سوختم. میخواست ساکت نباشی، میخواست مردم روشن کنی، میخواست بی تفاوت نباشی. آی قرآن میفهمن قرم سبا، یه دیشون خوب بودن یه دیشون بد بودن، سیل اومد همه شونو بود. گفتن چرا؟ گفت خوبشون لال شده بودن. امر معروف و نهی از منکر گذاشته بودن کنار، سکوت میکرد. ولش کن آقا چیکار داری؟ باید مردم رو روشن کرد. من بارها گفتم که ما توی این مملکت 5 میلیون از 82 میلیون 5 میلیون آدم توجیه یعنی وجود نداره. قطعاً وجود داره. 5 میلیون که دیگه آدم حواس جمع 6 تن که هست، این 5 میلیون سالی یه نفر رو توجیه کنن، سالی یه نفر. ببین نگفتم برید آقا تو امسال 100 نفر رو توجیه کنید و بعضی ازشون برمیاد. سالی یه نفر رو توجیه بکنن، 4 سال بعد اینا با همشن 25 میلیون نفر مقدرات کشور دست میگیرن. باید بچه های کوچه ما تربیت شوند وگرنه ظهوری نخواهند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خدا میفهمد انتظار بکشید، ما هم صبوری، ما هم انتظار میکشیم. بایستید ببینیم کی ضرر میکن. هرچه از عمر شما بگذره و به ظهور امام زمان نرسید، در چه خسرانی از دنیا رفتیم. بعد مقدمات ظهور فراهم کنیم. مهمترین شرط ظهور آگاهی مردم، توجیه مردم، روشن شدن مردم. شیعه سالها زحمت کشیده به امروز برسه که حسینیه ها، فاطمیه ها، مهدیه های ما، مساجد ما اینطور پر بشه. طرف نقل کردن، مرحوم نجاشی در رجالش آورده نام فردی رو میاره، میگه او شیعه بود اما وقتی مرد زنش نمیدونست شیعه است، به شیوه اهل سنت برش نماز خوندن. اینطور با پنهانکاری تشیع و پیش بردن. میگه این سادگی ها بوده به شما بشین نعره حیدری بزنی و سیاپوش کنی شهر رو، 40 میلیون بلند شی برین اونم کربلا و از پاکستان، از آبهای اقیانوس هند تا لازقیه مدیترانه رو تحت فرمان جبهه مقاومت که رؤوسش در داخل ایران هستن فرماندهی بشه به همین سادگی؟ البته تو این 40 سال معجزه هم دیده فراوان برای کسی که معجزه. فکر بکنید اصحاب کهف به جای اینکه بخوابن 300 سال دیگه بلند شن، دقت کنید 300 سال عمر میکردن. بفرض اصلا تعجب نمیکنن چرا این جامعه چیه؟ همه دین دار شد، چون به مرور زمان میدیدن چه اتفاقاتی افتاد ها؟ اما به یک باره که شب میخوابن صبح بیدار میشن میدن جامعه که روز دنبالشو میکرده بابت اعتقاد به حضرت مسیح میخواست بکششون، حالا همه مؤمن به حضرت مسیح، میگه آه چه شده. شما فرض کن رزمنده ما بعد از پذیرش قطعنامه 598 بعد 8 سال جنگ برگشته سر مرزهای خودش، یه خونپاره کنارش خورده رفته به کما، عشق میریخته که کربلا کربلا ما داریم میاییم، نتونسته بره کربلا، رزمنده ما رفته تو کما، چند سال بعد به هوش اومده، میان میای بریم اربعین، یه کجا بریم؟ میبریم عراق. آه عراق میشه رفت، بیا بریم چخم بابا، بریم ما رو میکشن، بیا بریم نگاه کن بینه عجب، همه بهش میگن حلابی کن خوش اومدید، یا خدا اینجا کجاست؟ خدا وکیل اصحاب کهف نیست؟ بره تو خیابونه نجف و کربلا آزادانه قدم بزنه، بعد ببینه نیروهای نظامی اونجا هشت و شعبی، عکس آیت الله سیستانی، عکس رهبر انقلاب، عکس حاج قاسم سلیمانی برداشتن. چه حاج قاسم سلیمانی که 20 سال قبلش داشته با این دوتا ملت، حالا ما با بعثی ها نباید بگیم مردم ها را درگیر جنگ بودیم، حالا همین شده فرمانده شون، این معجزه نیست؟ معجزه باید چی بشه؟ یه اصلا اجدها بشه یه چشتون؟ خدا بر مردم که ایستادگی کردن اعجازش رو نشون میده برای اینکه ایمانشون تقویت بشه. شما ببینید آمریکا، عراق تحت سلطه صهیونیستا، یکی چشاتو بندی باز بکنی ببینی عجب، یک دولت شیعه در اونجا حاکم، با تعجب میکنی. آمریکایی اومدن 7,000 میلیارد دلار 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردن، بعد منطقه رو دو دستی تقدیم کردن به ما، دارن در میدن. یه روز یه دونه موشک نداشتیم جواب موشکای صدامو بدیم، لافشو میزدیم موشک جواب موشک، 4 تا موشک از لیبی خریده بودیم، نمی‌دونیم کجا باید بزنیم. امام که اجازه نمیداد شهرشون رو بزنیم، گفتم امام اونا شهر میزنن، گفت اونا بی اخلاقن، ما که اخلاق داریم، تازه مردونه هم جنگیدیم، شما فقط حق دارید مراکز کارخونه ها و مراکز صنعتی اینا رو بزنید، پالایشگاه ها اینا. بعد یه چشمون رو بستیم، چشمون رو باز کردیم، یه نگاه میکنیم بینیم قدرت بلا منازع موشکی اوله، اول موشکی هستیم تو منطقه و تو دنیا جز چند تای اول. با خودم میگیم ای این سیلوهای موشکی ما رو فرشتگان الهی اومدن پر کردن، که رزمندگی به کما رفته حالا به هوشیه. نه، من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا باهاش، هر جا با خدا بودیم جز خیر دیدیم. خدا میفرماد به تو چه ربطی داره چیکار ما، من حیث لا یحتسب، از جا که فکرشو نمیکنه، یه کار میخوای یه کاری کنم صدام آمریکا بزنه، خدا من میشه وایستا نگاه کن. خدا مدلش اینجوریه دیگه، یه جوری میزنه که طرف اون فکرش به عقل جنم نمیرسه. این فرعون کلی بچه کشت جز یه پسر، حضرت موسی کجا بزرگ شد؟ دامن خودش. خدا قربونش برم لچ کرده دیگه، میگه ای بچه ها رو میکشی، پس یه کاری میکنم قاتل تو خودت بزرگ کنی. حالا میتونست هزار مدل دیگه این موسی بزرگ شه، توی قاری توی دره‌ای ها، مدل های دیگه، اراده الهی بر همین قرار گرفت، اراده الهی بر این قرار گرفت که صدام به دست خود آمریکایی‌ها بیفتاد، اراده الهی بر این قرار گرفت که سوریه به دست خود صهیونیست‌ها تقدیم ما باشه. منتها ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ما خون دادیم، ما 220,000 تا شهید دادیم، ما زحمت کشیدیم، ما اخیراً حجاجی ها دادیم، مدافعان حرم دادیم. این امت تخت گاز با 120 سرعت مجاز داره به سمت ظهور پیش میره. این وسط بله پیچ هست، طبیعی ذات جاده است، سبقت گرفتن هست، بله یه ده اذیت میکنن تو جاده میخ میپاشن، یه ده نمیدونم چیکار میکنن، اینا طبیعی این مسیره. برای همین شما میبینید رهبری میگه آینده روشنه. من دارم میبینم با وقتی مقایسه میکنی شما سه سال پیش کجا بودی الان کجا، هر جا هم خوردیم ضربه خوردیم، از داخل ضربه خوردیم، از خودمون ضربه خوردیم. آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه، آمریکا هیچ غلطی هم نخواهد توانست بکنه، فرعون هم هیچ غلطی نتونست بکنه. فرعون چیکار تونست بکنه جلال حضرت موسی؟ هیچ غلطی نتونست بکنه، همه غلطا رو خود قوم موسی کردن. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. ما یا مسئولینی داریم تو مملکتمون که اگه اینا صادر کنی به هر کشوری 48 ساعته موتور اون کشور اومده پایین. اینا فقط تو جمهوری اسلامی میشه اینا نگهشون داشت. جدی میگم خودشون طرف فوق تخصص تو گن زدن داره، یعنی فوق پروفسورای گنزنی داره، یعنی برنامه ریزی کنی خراب کنی کنی توی مملکتی به همین قشنگی نمیشه که بعضی میکنن برنامه ریزی. یعنی یه کور مادرزاد شما بذاری، یه نابینای مادرزاد بذاری جبه تیر دروازه، بیه 100 تا شوت بزن، هی توپ جلوش بذاری، هر 100 تا رو فنی بزنه بیرون، میگه خب شانس هم باشه 4 تاش باید گل شه دیگه بالاخره ها. نسبت اندازه دروازه به کل اونجا، بعد فنی اونایی که میخواد بزنه سمت دروازه همه رو بزنه به تیر. اینقدر فنی عجیب، اصلا خرابکاری اینقدر دقیق. و به هست ما شبکه نفوذ داریم میکشیم از اول انقلاب هم بودن. سال 93-94 رهبر انقلاب تأکید ویژه کرد، دهه 70 خاص تأکید کرد، و اینا هست. 200 سال ما تحت سلطه و سیطره انگلیس بودیم، فکر یه انقلاب شد یه همشون در رفتن خارج. آدماشون هست، یه دیشون ریش گذاشتن، یه دیشون یقه بستن، یه دیشون کروات زدن، بستگی داره تو چه شرایطی لازم باشه اینا چی تبلور کنه. حکایت ما حکایت دوچرخه سواریه که داریم مسابقه میدیم، مسیر اونا صافه، مسیر ما سنگلاخ داره، درسته؟ تو مسیر داریم پدال میزنیم، اونا یه نفره میرن، ما یه انگلی هم سوار کردیم. من این بعضی آدم های نخاله به در نخور. بعد این انگل محترم جفت ترمز هم گرفته، ما هم پدال میزنیم، درسته؟ اینه، باید کاری بکنیم که اینها دستاشون بسته شه. اینم فقط در جمهوری اسلامی به دست کی ساخته است؟ مردم. میدونی که قانون ما جالب بدونی مجلس اراده بکنه، هر وزیر رو اراده کنه سیزار، رئیس جمهور رو میتونه کلپا کنه مجلس. بنی صدر رو چی برکنار کرد؟ مجلس. امام برکنار نکرد، مجلس عدم کفایت سیاسی داره. قانون ما رئیس جمهور رو در مقابل رهبری فقط 4 سال یه بار اونم حکم تنفیذ پاسخگو کرده. اصلا پاسخگو نیست قانون ما در مقابل رئیس جمهور، در مقابل رهبری پاسخگو نیست. حکم تنفیذ هم که اصلا چیز تشریفاتی، هر کی مردم رأی بدن رهبران ما چی امضا میکنن، میخواد حتی بنی صدر باشه. امام چی فرمود بعدن؟ گفت والله به خدا از اولم من با دلم با بنی صدر نبود، نظرم رو بنی صدر نبود. ما چه کنم وقتی شما مردم رأی میدی؟ رأی ما 100% بنی صدر، مردم شعار میدادن دیگه، رأی بالای ما. وقتی مردم رأی میدن اگه فردا بذارش اینا میگه آ یه آخونده دیدن یه کچلواری اومد اینجوری شد، نه این اقتصاد خونده بود، شما باید با دست خود این مردم متوجه بشن. پدر جامعه جامعه بچه سرتقیه، هی بهش میگی این جیز داغ، هی میره سمت آتیش، اینو باید یه جا دستش کنترل شده بگیری بزنی به سماور، بگی نگاه کن لا مستبت میگم جیز یعنی این، نگاه کن دیگه نرباشه، یه خود میسوزه، اما دیگه بعدش بگی جیز دیگه عباس جمع شیش دونگه. یا آدامسایی بود این میکشیدی برق تولید میکرد، شبیه آدامس موزیا بود سر کار. ما بچه اول ما هر دفعه میدیم یه سیخی برداشت سراغ این پیریزای برق، گفتی خواخر برق میزنه خشکش میکنه، هی میگفتیم بابا جان برق 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 رفتیم از آدم ساخریم گفتیم بیا اینجا دستش گرفتیم چه کشیم یه لرزش گرفت زد زیر گرفت گفتیم بیا میگم برق همین بیا میگم برق میگم برق یعنی این دیگه الان میگی برق دیگه کلا غلاف میره میشینه سر جاش برسم توی سیمی چیزی میگم برق هم یادش میفته چی بود یه جای بعد جامعه رو آماده کرد این آماده سازی باید صورت بگیره تو آقای من و شما قیام کرد اصلا لقبشه این آیه از سوره جمعه رو ببینید اولا میدانید که صلات در قرآن بذارید طور بگم آقا من این سوال از شما مردم میپرسم اینجا شهری که همه الحمدلله سواد دینی خوبی دارن خدا وکیلی صبر سختره یا نماز بلند بگید جواب بدید جسارتا من عذر بخوام خدا یه نظر دیگه داره باز اگه شما بیشتر میخواید ما حرف شما رو گوش میدیم اما خب خدا دیگه میفهمد استعینوا بالصبر والصلاه میگه از صبر و صلات کمک بگیرید فانها به راستی اون مؤنثه صلات تدار آخرش مؤنثه فانها لکبیره الا علی الخاشعین بابا صلات خیلی سخته یا دو رکعت نماز صبح میخونم چی سخته ها اما یه عزیز از دست میدم غمشو بخوام تحمل کنم خیلی سخته خدا می چیزایی میگه الا اینکه ما بفهمیم این چی وقتی من معصوم مراجعه میکنم از امیران منطور پرسیدن یا امیر آخه چیه ما هیچ چیزی سر در حضرت فرمود مراد از صلات از در قرآن ولایت ما اهل بیت مراد از صبر پیامبر بود او را راحت پذیرفت به من که رسید کارشان سخت شد جز خاشعین ولایتم را قبول نکرد حالا میبینیم این آیات معنی میده ان الصلاة تنها عن الفحشاء وال نماز است بله ظاهر آیات خود نماز آدم از فحشا منکر چیه آیه جوان هر موقع دیدی گناه فکر گناه اومده سراغت پاشو دوره که نماز مستقل میپره میری اما این همه داعشی که نماز میخونن و هزار جور منکرات رو انجام دادن میگه ان ولایت امیرالمومنین تنها عن الفحشاء وال منکر آقا حافظو علی صلواتکم حواستون به نمازات علل خصوص نماز وسطیه نماز صبح که سخت‌تره که خدای آخر من نمیدونم رو چه حساب میگه بعد نگاه میکنیم که نماز وسطا میگن یعنی علی می همه دعوا سر او همه دعوا سر ابو عبدالله میخواستن سر ببرن گفتن بغزن لعبیک همه دعوا سر امیرالمومنین حالا نگاه میکنی از آیات قرآن معنی پیدا میکنه امام صادق میفرماد بابا صلات تو قرآن مایی امیران میفرماد صلات منم امیران میفرماد صلات ولایت اهل بیت این بطن آیه است دیگه خیلی 14 تا روایت من گشتم پیدا کردم حالا حتما بیشتره من بی سواد گشتم 14 تا روایت که صلات یعنی اهل بیت فاذا نودی للصلات من یوم الجمعه وقتی فرا خونده میشید بری نماز کدوم یکیشونه اونی که مال جمعه است اونی که بله این مرتبط با آقا صاحب زمانه تعویل آیه اما مردم کجا؟ افسوس فاذا رعوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها فقط کافی لهو و لعب و تجارتی ببینن میرن سراغش و ترکو که و ترک میکنن تو یک نفر را که قائمن تو قائمی تو قیام کردی تو منتظری چرا مردم به شما نمیرسن چون سرشون تو آخر دنیاست والله والله آی مردم بیاید به سمت ای آقا فاذا قضیت الصلات اگه این نمازی ولایت برپا بشه فانتشروا فی الارض بابا کل کره زمین مال شما جسمیدی به درآمد یه مغازه کرکرشو نمیدی پایین برید از فضل الهی بهره ببرید که این حقیقتا خیر لکم این برای شما بهتره ای بفهمید ای حالیتون بشه مردم باید برسن به این که باید جامعه امام زمان امام همه ماست حضرت میفرماد یکی از وقتی آسیب شناسی میکنن علت غیبت رو حضرت میفرماد عنایت داشته باشه خیلی مهمه میفرماد اگر شیعیان ما در وفای به عهدی که برگردن دارن نسبت به ما یک دل میشدن سعادت دیدار ما از ایشان گرفته نمیشد یعنی مشکل ظهور ماهاییم. هیچ جای روایت من ندیدم گفته باشه اگر اهل سنت فلان کنن یا اگر مسلمانان فلان کنن. بابا مخاطب فقط مشیاهای فقط نخواهیم بگیم قالبش مشیاهای ماها توجیه نیستیم. ماها با یک کلیپ، با یک تصمیم، با یک بالا پایین شدن قیمت دین و ایمونمون میره، شک وجودمونو میگیره. وگرنه وهابیه که وهابیه، آمریکاییه که آمریکایی، و بدبختو از همون ما دشمنیم میخوایم سر به تن شما نباشه. صادقانه اومدن جلو دارن میگن میخوایم سر به تن شما نباشه. 40 ساله میگن ما میخوایم شما نابود. مشکل ما این که فراموش میکنیم که آقا ما یه امام زمانی داریم، ما پاسخگوییم در مقابل حضرت. امام حی حاضر ماست، تمام تصمیمات ما رو خبر داره، تمام افعالی که از ما سر میزنه رو داره میبینه. هفته 2 مرتبه این پرونده ما بهشون عرضه میشه، اشکها میریزه، استغفار میطلبه برای من شما. یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، انا و علی ابا هذه الامه، من و علی بابا این امتیم. امام زمان پدر ماست. امام رضا میفرماد امام الاب و شفیق مثل پدر شماست، بر ما استغفار میطلبه. که سو ماجرا که نقل شد که میگه گریه حضرت رو در سرداب شنیدم که خدا اینا بعضی موقع به امیدی که نسبت به ما دارن خطا ازشون سر میزنه که شفاعتشون کنیم، به مهدی اینا رو ببخش. حضرت میفرماد اگر عنایت ما نبود بر شما، دشمنان شما تارومار میکردن. شما مدیریت امام زمان رو نمیبینید، این معجزه آشکار رو نمیبینید. ما 41 ساله چطور جلو کل دنیا وایستدیم؟ شوروی 45 سال جلو آمریکا وایستاد، آمریکا در مقابلش 3 بار استراتژی عوض کرد، یعنی هر 15 سال یه دونه. ما رو از 2001، از 2000 تا 2011 12 تا استراتژی علمی داشت. شوروی که بمب اتم داشت، بمب اتمش رو برده بود تو کوبا یا وجبی آمریکا مستقر کرده بود. 70% 70-80% نفت مهم قابل استحصال دنیا زیر پای شیعیان. نفت عراق زیر پای شیعیان، ایران زیر پای شیعیان، عربستان عمده نفتشون زیر پای شیعیانه. عربستان دیگه چیکار باید بکنه؟ یک دستی هدایت کرده بود یه زمان شیعه ها برن اونجا. تو یمن شیعه ها، باب المندب مهمترین تنگه دنیا زیر نظر شیعیان، تنگه هرمز، سه جزیره مهم، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسا. یاد بگیرید این جزیره رو، بگیرید بوموسا، اسم درستش بوموساست نه ابو موسا. این اماراتی های الفه گذاشتن جلوش که بگن عربیه. من نقشه دیدم مال 197 سال پیش مال انگلیس، سفر که اخیراً به بندر عباس داشتم، تو اونجا انگلیسی نمیشه بو موسا، بی یو بو مسو، یعنی سرزمین سبز. همه زیر دست شیعه، نفت دنیا دست شیعه. نقاط از 14 تا نقطه استراتژیک در دنیا، 14 تا ما کلن نقطه استراتژیک در دنیا داریم، 2 تاش دست ایرانی هست فقط. دیگه خدا باید چیکار کنه؟ نه والله باید چیکار کنه؟ اگه همین امکانات دست آدمای دیگه ایم چیکار میکنن؟ چطور ازش بهره میبردن؟ ما ایرانی ها با 80 میلیون جمعیت بیشتر از چینی ها با 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت انرژی مصرف میکنن. 1 میلیارد و 380 میلیون یارانه انرژی که با ما ایرانی ها تعلق میگیره سال 70 میلیارد دلاره. یارانه انرژی که به چینی ها تعلق میگیره با 1 میلیارد و 380 میلیون 45 میلیارد دلاره. ما هم آخره ایم، ما 1 میلیارد و 380 آخری ایم، به ما 70 میلیارد، به کل اونا 45 میلیارد. دیگه ما اینیم نیه، بخاری هاییم بر روشن از با در باق گرم تا پنجره رو بکن. همم این کارن میخندم. تو همه چی تو مصرف، مصرف نمک، مصرف نونم چی، همه چی هم بیش مزر. ما به اندازه غذای 15 تا 20 میلیون نفر سالانه غذا میریزیم تو آشغالی. خدا قهرش نمیاد. اصلا ما مولتی میلیارده، ثروتمندترین کشور دنیا، عالی کار درست دادن بریزه تو آشغالی غذا بر. کلوبش ربو بلا توسید. من که نگفتم، من خدا نگفتم که نخورید، برایش میگم بخورید و بیاشامید، اشغال کنید، فسیر و فلرز برید دنیا رو بچرخید. خدا سخت نگرفته. بگم منتها اسراف نکنید. روایت داریم یک کنار رودخونه نشستی داری وضو میگیری، اسراف نکن، داری آب مصرف کن. آب رودخونه خب دلیل نمی، یعنی این خلق بده، این روحیه بده، که روحیه طغیانه. یه گاز میزنی سیبو بعد اومد اه پرت میکنیم. این شبای عروسی ها رو میبینی تو تالاراشون سطل دارن غذا میارن بیرون. بعد مردم یمن گرسنه، هر 10 دقیقه یه کودک بمیره. به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه عضوی از جبهه مقاومت. دلیل زدن یمن اینا، فقط کافی یمنی ها برای اینا یه پیغام بفرستن که ما دیگه با ایران نیستیم، از فردا تمام اینا هست ماجرات ها. مگه عرب یمنی با عرب سعودی چه فرقی داره برای آمریکا؟ ها؟ عرب یمنی با عرب بحرینی چه فرقی داره برای سعودی؟ فقط یه پیغام بفرستن. اونا اونجا گشنگی بمیرن، یا آقا اینجا خوشی زده زیر دلش، اصلا کاری ندارن. این اصلا مفت بدن تو ایران، اصلا مفت. خوبه؟ رفته اصلا یه جا مهمونی دعوتت کردن، مفت غذا. این درسته؟ غذا این نظری بگیره دوتا ستا چارتا بیاره توی یخچال خراب کنه بریزه تو کوچه بریزه تو آشغالی. این زیبنده و در شأن یک نفر که منتظر امام زمانه نیست آقا جان، نیست. ما خودمون آماده کردیم، دین لغلغه زبون بعضی از ما هست. بذار یه خورده زندگیمون به خطر دفته. همین ماهایی که میگیم وای دلار چه دنگه گیرون شده، این چه وضعشه فلان و بهمان، فقط کافیه خودمون دلار خریده باشیم. شبانه روز میریم آرزو میکنیم که دلار بشه 40 تومن. جز اینه تعارف داریم. همه ما یه سلطان سکه درون داریم، یه سلطان شکر درون داریم، یه سلطان غیر درون داریم. شما هم میدونستی سکه گرون میخواد بشه اینجوری بشه، خدا وکیل نمیخریدی؟ راست حسینی قد 2 تا 3 تا 4 تا آدم وکی پولش دیگه. خدا و خودمونیم نیا، هممون داریم اینو. فقط دست ما باشه حلاله، دست کسی که باشه حرام و نجس. گو گربه دستش به گوش نمیرسه، گو نجسه. خودمون که با خودمون بشینیم. کسایی که اهل بیتو پس زدن، کسی که اهل بیتو پس زدن در درونشون یه حسی داشتن که ما از اهل بیت چیم، بالاتریم دیگه. ما هم یه دونه از اونا در درونمون داریم. هر کسی که در این مملکت مسئولین، اگر میدانیم کسی از ما شایستگی بالاتری دارد، میریم پستی رو تصدی میکنیم. ما هم یه دونه از همون آدمای درونی داریم، از همون سقیفه‌ای درون داریم که جلو امیرالمومنین ایستادن، با اینکه میدونستن علی برتری داره به اونا، افضل اعلم اعزاز اشجع انصب به رسول الله، اما او رو پس دادن. همه ما از اونا داریم. آب نیست، شناگره ماهری هستیم. یه مثال بزنم عرضم تام کنم. صداش قطع شد. درست شد. نگران نباش. بعضی ها هستن وجودشون مثل آب معدنی، هر چیز خون بدی صاف، سردش کن گرمش کن. بعضی هستن مثل چاله که گل، چاله که یکی خور آب توش میشه، یه چوبی بزنی هستن که مگس میفته تو اونجا گل لای میشه، تقی به تقوی میخوره خوشون بشون. بعضی ها نه، مثل سماورن، این رسوباتشون تهنشین شده، این بس سرد و گرم میشه. مثل خالی بذاری روی کتری، بذاری روی آتیش داغشه، بعد یه های آب سرد بزنید تقی هایی آهت و گچ تهشیه کنده بشه. ما بسته به امتحاناتی که تو آخر زمان داریم، این رسوب و ناخالصه خودمشون. بعضی ها با یه تقی خودشون رو نشون میدن، بعضی ها نه. امتحانات چیه؟ جدی‌تر. یه دوستی داشتیم، نگم بچه کجا بودن اینا، فیلم ها پخش میشه شهر درست میکنیم برای خودمون. خدمت شما عرض کنم، این پدر بزرگشون آدم ملاک بوده، خیلی ملک داشته، یه آدم فئودال مذهبی و نمازخون. میگه منتهای پدر بزرگ ما خیلی ساده بود. اون میگفت، گفت سوژه خنده کل این نوه ها و دومادا و پسرا و دخترها این بوده که مثلا بنده خدا پیرمرد سر کار بزنه. گفت مثلا یه روز نمیدونم شوهر عمش بوده کی بوده، دوماد هم پیرمرده ها، میره ساعتی رو برده بوده تعمیر بکنه، ساعت رو وقتی برمیگردونه، ساعت های سیکوی قدیمی که تکون میدادی خود شارژ میشه، میگه ساعت رو که میاره دو مشت، یه مشت دو مشت گندم هم میریزه رو کرسی، میگه ساعتت خراب شده بود، این گندما توش بود. حالا خب یه نفری قد ساعت انقدر دو مشته های چیجی تو جام شده، بچه هم بذاری میفهمه. میگه گفت ای داده بیداد، من دیگه خودم نباید دست دست بگیرم. میگه دست میگیرم گندما میره این تو. تا این هست این تعریف میکرد. یه روز با بزرگش میره سر زمین، میگه سر زمین بودیم بارون نمیبود، میگه بارون نمیبود داشتیم سر بزنیم. گفت با بزرگ ما تو همون دهات یه جلیکسی داشت، میگه من نشستم کنار، میگه دیدم این شوهرمه دوباره اومد، میبینم اینا که تست کنی از کجا آورده گذاشتی، کلاهم کشیده پایین، قیافش تغییر داده بود، بارون هم میزد خوب دیده نمیشد، یا پاشو گذاشت روی سفر شروع کرد فوش دادن. میگه با بزرگ گفتش که این چی میگه؟ میگه من بهش گفتم که از رعیت. میگه چرا پول ما رو نمیده؟ میگه من گفتم که میگه برایش، گفت ما که پولشونو دادیم موزه کارگریشون، گفتم من نمیدونم چرا فوش میده. میگه کمی اینورا نگاه کرد، همین آدم ساده ها، کمی اونورا نگاه کرد، گفت کسی اینجا نیست؟ گفتم نه، فقط همینه. گفت با ماشین از روش رد شد، بکشیمش همینجا چالش میکنیم، ایشکی نمیفهم. گفت من تو عمرم اقعب و بزرگم نترسیده بودم، یه همچین شیطان درونی داره ما نمیدونستیم، این ساده ای که انقدر راحت گول میخوره. آره باید پاش گفته، به خاطر دوتا پوش میخواست یارو بکشیم، گفت همینجا چالش کنیم، بارون ایشکی نمیفهم. بله آقا جون، اگر فکر کردی قبل از ظهور آقا لم دادی یه گوشه امتحان پس نمیدی، سختش همه همون امتحان. یه سریم به یه تکونی بندیم، یه سریم زلزله هشت ریشتر میخواد، اما ولت نمی کنه تا موقعی که آب معدنیش، تا موقعی که خالصش، این اتفاق خواهد افتاد. خب سوالم پرسیدن، یه نکته هم گفتن که این چون شاید شما این بچه های جوان و پر انرژی و بقول آتش به اختیار که خودشون چیزی اینا نمیدن، خودشون دارن این کار رو میکنن، یه سری فیلم های سینمایی رو دارن میرن با سینما سیار، مثل این فیلم منطقه پرواز ممنوع دارن میرن قرار پخش کنن. حالا من خودم چون رفتم فیلم دیدم، فیلم قشنگی، مخصوصا برای بچه هاتون، بزرگتر رو هم درگیر میکنه، منطقه برای بچه ها خوبه برن ببینن، خوب امید بهشون میده، هویت بهشون میده. چطور میتوان آگاهی مردم افزایش داد؟ آگاهی با تعلیم افزایش پیدا کنه، خیلی واضحه. یه جای آگاهی با اعلام، یه جا با تعلیم، فرقش چیه؟ باب افعال و تفعیل دیگه، باب افعال دفعتن، باب تفعیل تدریجه. یه جا میگه انزال قرآن، یه جا میگه چی؟ تنزیل قرآن. انزال قرآن که میگه شبقت انا انزلناه فی لیلت القدر، یهویی فرستاده میشه. تنزیل قرآن 23 سال، درست شد؟ یه جا میگه و انزل الله من السماء ماء، آبی رو فرستادیم، همین خود بارون میگه. یه جا و نزل به تدریج فرستاد، اونجا مسیر شگیری بارون رو میگه، میگه بخار بود رفت شد ابر، ابر و باد آورد، رب و برق زد، چی شد چی شد. ها آگاهی هم با اعلام، یه جا هست مردم تو بزنگاه ها تردید دارن، با 120 رسیده تو بزرگراه، آقا این اتوبانو باید برم یا اون اتوبان، نمیتونم وایستم، تصادف درست میکنن. اوجا خب وایستم هم به شما تعلیم بدم، حتما قبل از رانندگی حتما باید کم بابا بگو کدوم از بچم 100 تا سرعت دارم. بعضی جا هست نیاز به تعلیم داره، تعلیم ریشه ای تره. یک جای مردم میگن آقا الان حق با کیه، امارهای لازمه تو تو جمل بلندشن، میگن حق با کیه، درسته؟ اما یه سوال از مظلومیت های امیرالمومنین، اگر مردم تعلیم دیده بودن لازم بود واقعا تو جمل گیج بشن؟ نه، درست شد. آگاهی بدید به مردم، وظیفه ماست بشینیم واقعا بشینیم بحث برادرانه و مشرقانه کنیم، نظرمون رو بگیم. مردم ها یه خصوصیت بدی دارن، خوبیشون رو گفتیم بدیشون هم بگیم. ها
هیچ وقت نمیخوان اشتباهشون رو بپذیرن. میخورن زمین هم تو سینه خیز میرن. با پاش خودتو بتکن رو به مسیر اشتباه بود. نه میدونی چی بود؟ آی نمیدونم فلان. طرف مثلا میبینی مثلا 30 سال پیش میگی رأی داده، هنوز داره دفاع میکنه. بابا یورو دیگه فسخش علنی شده، مثلا یه نماینده مجلسی بوده. خب تابلو الان یورو اصلا اونور داره با بی بی سی مصاحبه میکنه. نه میدونی چیه این؟ احتمالاً با خود نظام هماهنگ. دلیبری میگی خب میدونی این از او دفاع نمیکنه، اشتباه نکن، این از رأی نظر خودشه، بس که شیطان درون داره. شیطان رأیش نمیخواست کوتاه بیاد. من به این سجده نمیگم. یه روز یکی از پیغمبرا به ساتت کرد بین خدا و شیطان که شیطان بیاد بگه غلط کردم، خدا هم ببخشش، تموم بشه ماجرا، فیصله پیدا کنه، صلواتی هم تش بفرسته. خب میگه که خدا فرمود عیبی نداره بیاد به سجده آدم، تو سجده به قبر آدم سجده کنه. او نمیکنه. خب به درک نمی درست صحبت بمون تا پدرت در بیارم. بعضی های شیطان درونش اصلا صحبت سر آقای ایکس و ایگرگ و زد و رئیس جمهور و مجلس و اینا نیست. این چون این رأی یعنی نظر من این بوده، حاضر نیست بگه نظر من اشتباه بوده. بپذیر مگه تو پیغمبری؟ مگه معصومی؟ آدم ها اولا تغییر کردن، اینا یه بسته نیستن که همینجوری بمونن. احمدی نژاد 12 سال پیش با الان خیلی فرق داره. هاشمی 40 سال پیش با هاشمی که زمانی که از دنیا رفت خیلی فرق کرده بود. دهه 60 اصلاح طلبا چطور بودن؟ حمایت از مردم فلسطین، گرفتن سفارت آمریکا، شعارهای محکم مرگ بر آمریکا، باید بجنگیم. بعد از جنگ با عراق، آمریکا حمله کرده بود به عراق، میگفتن ما باید بریم با آمریکا، الان با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. یا مامزن به خدا، آی خلخالی، آی محتشمی پور، آی بهزاد نبوی، نطقای اینا تو مجلس هست. دهه 60 آیا همونها دهه 80 و 90 همه حرفا رو می‌زدن؟ کلا شدن یکی دیگه. از زمین تا آسمان اینا فرق کرده. آدما فرق میکنن آقا، بپذیر. نه اگه اینا هم نمیومدن، اینم نمیومد، اون یکیشون مثلا رئیس جمهور میشد، بازم همین بود، اوضاع بدتر میشد. اینا دیگه از ما حرفای چرت و پرته. رو چه حسابی داری میگی بدتر میشد؟ کلی تو گوش مردم کردن که آقای مردم اگه ما نیایم دلار میشه 5 تومن. درست یا نه؟ ظاهرا فقط همین 5 تومن ایراد داشته. دیگه 5 تومن به بعد هیچ ایرادی نداشته تا خودت 18 تومن بره. ما نیایم سایه جنگ میومد. والله که الان جنگ تو خلیج فارسه. سایش بیخ گوشمونه. همین مونده بود کشور عربی ما رو خط تهدید کنن دیگه. همین مونده بود والله. کس و شأن ما سلانی کشور عاشق خلیج فارس مثلا ما رو تهدید بکنه. ما در حد آمریکا پایین‌تر نمی‌بینیم. خب برجام ما نباشیم به هم می‌خوره. خیلی الان سر جاشه برجام. آمریکا رفته میگه با اروپایی‌ها نگران می‌داریم. اروپایی‌ها دونه دونه دارن میرن بیرون، میگه خودمون با خودمون برجام نگران می‌داریم. خب بپذیریم آقا. این برادران عزیز ما فکر می‌کردن بقیه مذاکره کنن، مذاکره کردن بلد نیستن، فقط ما بلدیم. میره مذاکره می‌کنه، ماجرا چی میشه؟ حل میشه. بعد رهبری هم گفت، به عنوان پدر گفت بابا اینا پدر سوختگی ذاتی دارن، اینا با ایران مشکل دارن، کلا سرتون میذارن، بازیتون میدن، تا تضمین نگرفتی چیزی به اینا ندید. گفتن نه آقا کری میدونه کیه، امضاش تضمینه. با بسم الله بر دنبال کری بگو بیا 100 میلیارد دلار پول ما رو برگیر. ولی یه جامعه وقتی ببینه بکنید، وقتی کشتی ما رو گرفتن انگلیسی پدر سوخته تو جبل طارق، رهبری اومد گفتش که این جوانای انقلابی جواب اینا رو چیه میدن. 36 ساعت بعد کشتی انگلیسی گرفته بودیم آورده بودیم در بندر. 36 ساعت نکشت، یعنی دو روز نشد، 48 ساعت نشد، 36 ساعت، از موقعی که این صحبت گفته شد تا موقعی کشتی گرفته شد. و اولین کشتی بود که میشد گرفت، اون برا بود. اگه 5 ساعت بعدش بود اونو میگرفتن، نه 36 ساعت. مجلس اون اتفاق افتاد، درسته؟ در کمترین زمان ممکن موشکو خورد تو سر اینا، درسته یا نه؟ داشته انتقام گرفت. اما وقتی ترامپ گفت من برجام پاره میکنم، رهبر گفت من برجام چیکار میکنم؟ آتیش میزد. چرا اینجا آتیش نمیزد؟ چون آدمش نبود که حرف و بر داره بره اجرا کنه. آدمش نبود. امیران ما موبیل رو بیجنگه به شرک مالکی باشه داره چکار کنه؟ شمشیر بزنه. امام میگه جنگ جنگ تا پیروز موقع رزمنده ها برون بجنگن وگه نه جام زهر میخوره. خب این کلیت بحثی بود که ما به ذهنم رسید که ربطی هم به مسائل امروز ما مهدویت اگه ربطی مسائل امروز ما نداشته باشه به درد نمیخوره. به جلسات ما انتظار منفعل نداریم، انتظار فعالانه داریم. بریم بشینیم شب کلامون رو بزنیم قاضی کنیم بریم چی کاره این بار برای امام زمان، چه باری از دوش امام زمان و شیعه خانه امام زمان برداشت. چه شما مردم مردم خوبی هستید، ما باشید باید بریم بشین فکر کنیم سرتون درد بردن تجلیل در فرج امام زمان صلواتی نداریم.